رو تحریک میکنن، حالا چه سلبریتی ها چه بعضی از مسئولین، که میگن زنانی که علیه این جور زنها سکوت میکنن واقعا یه تظلم خواهی آشکاری رو برای خودشون در نظر میگیرن و حالا شریک جرمن. بعد باز میبینیم یکی از نماینده های معروف مجلس آقا میاد خبر خودسوزی رو عنوان میکنه، تو مجلس عنوان میکنه، بعد همه اینها با همدیگه هی ما میاییم جلو نگاه میکنیم، باز میبینیم یه روزنامه نگار که حالا بحث من گرایش سیاسیشون رو کاری ندارم، ولی بحث اینه که واقعا جزء کسایی هستن که تکنوکرات هستن و بحث های تو شریعت خواستار تمام بازخوانی و دوباره پروژه های جدیدی، یعنی طرح‌های هرمنوتیک های متعدد و جدیدی از مباحث و قرائت های اسلام و دین و قرآن رو دارن میان جلو. خب وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که واقعا این روند مرچسازی که ایجاد شده شاید ساده به نظر بیاد، ولی واقعا هدف گذاری و این هدف گذاریش هم همونجور که عرض کردم مخاطبش جامعه زنان هستن. من یه استنادی بکنم به بحثی که از قبل هستش.
بله.
این فیمینیست های در واقع میانه رو چند سال پیش یه نشریه چاپ شده بود، نشریه زنانه خارج از کشور بودش، که اگر مد نظر شریف بزرگواران باشه هلوهوش شاید مثلا 15 سال پیش 16 سال پیش یه سری از زنان رفته بودن جلوی درب استادیوم ورزشی تجمع کرده بودن و خواستار این بودن که ورود پیدا بکنن. بعد دیدیم پای بعضی از در واقع حالا آقازاده ها یا دخترزاده های سبیزاده های خلاصه آقایون هم باز شد و اون موقع در نشریات مثل نشریات زنان همگام و همسو با اونا قدم برداشتن و خلاصه بحثای فیمینیست و آزاده خواهی شد داشتن. منتها بحث اینه که خیلی جالبه این نشریه زنانه خارج از کشور همون 15 سال پیش بلا فاصله بعد از این حرکت، مثل اینجا که من عرض کردم که مثلا خانم ارتگاه سری حساسیت نشون دادن و عکس العمل نشون دادن، اونها حالا متنش خیلی جالب نیست، من بعضی از نکات متن رو انتخاب کردم، مثلا میگه که با خنده و با شادمانی و مثلا با پایکوبی بیاید جلو، هر چیزی که ممنوع و منکر بوده شما معروفش کنید تو جامعه و بیاید همدوش مرد کوچه ها و خیابان ها و زندگی های اشغال شده تون رو دوباره پس بگیرید بیاید. بعد مورد نکته این هستش که وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که همین نشریه که در بیرون و خارج از کشور بازتاب داده شده در داخل کشور و با قلم افرادی که از ابتدا به عنوان فیمینیست های مثلا متعادل که فقط میگفتن که ما خواستار حالا یه سری حقوق ها هستیم، بعد ببینیم همین ها مثل خانم نیر توحیدی نیا، مثل خانم شهلا شرکت، اومدن قلم فرسایی کردن و خود احکام و دین رو زیر سوال بردن. لذا این بحثی که آیا این مال عنوان حالا یه موج سواری میشه، بله شاید به قول فرمانده دکتر داوودی که فرمودن که حالا مقطعیه، حالا یه موج ایجاد شد ولی خوب عمل نشد، به نظر من تو هر مقطع یک مسئله رو عنوان میکنن و دختر آبی حتما و یقینا نه اولینشه و نه آخرینشه. و همونجور که عرض کردم متاسفانه وقتی که ما نگاه میکنیم مسئولین هم میان، بعضیا که مخالف نظام هستن، معلومه که یه حرکت انقلاب رنگین دوباره ای رو در سر میپرورانن و بازخوانی شریعتی رو در سر دارن که انشاءالله هیچ وقت هم تحقق پیدا نمی‌کنه.
بسیار ممنونم. برای اینکه بخش دوم برنامه رو شروع کنیم میریم اتاق فرمان، یه دو دقیقه دیگه برمیگردیم، شما یک موسیقی بشنوین، دوباره برمیگردیم با مهمانان برنامه رو ادامه خواهیم داد. سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در بخش اول برنامه نکاس موضوع بررسی اخبار جعلی و رویکرد رسانه‌ها و پوشش ماجرای دختر آبی رو مورد بررسی قرار دادیم. وارد بخش دوم شدیم. من عوامل برنامه رو معرفی نکردم، فراموش کرده بودم، خدمتتون معرفی میکنم. سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد تهیه کننده برنامه هستن، خانم آقای علیرضا آزادگان صدا بردار برنامه و هماهنگ برنامه هم آقای خدابنده به عهده دارم، بنده هم هادی البرزی هستم. مهمانان برنامه رو دوباره خدمتتون معرفی میکنم. بحث‌های خیلی خوبی داشتن جناب آقای دکتر علیرضا داوودی فعال رسانه‌ای، جناب آقای دکتر محمود کبیری کارشناس محترم رسانه و فضای مجازی، آقای دکتر محمد مهدی مومنی‌ها رئیس مرکز رصد و مطالعات سایبری جهان اسلام و خانم دکتر فاطمه واسعی استاد حوزه دانشگاه که دوباره مهمونان رو خدمتتون معرفی کردم. وارد بخش دوم برنامه شدیم. تو بخش اول موضوع رو واکاوی کردیم که چگونه تونست که به ترند تبدیل بشه و چگونه رسانه‌های داخلی تونستن موضوع رو برگردونن و آقای دکتر داوودی و مهمانان از تکنیک 360 درجه استفاده کردن که رسانه‌های داخلی در این تکنیک تونستن به عنوان یک ضد جریان عمل کنن و بتونن موضوع رو به طور واقعی برای جامعه بیان بکنن. در این بخش برنامه میخوایم یک سر کاربردی تر و عمیق تر وارد موضوع بشیم. جناب آقای دکتر کبیری، مکلوهان در دهه 80 میلادی از بحث سواد رسانه‌ای صحبت کرد و در کنارش یک موضوع مطرح کرد به اسم ماساژ پیام. ایشون معتقد بود که بعضی موقع رسانه‌ها میتونن یک پیام رو جوری ماساژ بدن که اون پیام اصلی و واقعی نباشه و به همین جهت مخاطبان نیاز به سواد رسانه‌ای دارن. در این موضوع و موجی که ایجاد شد، ما واقعا اون ماساژ پیام واقعی رو میدیدیم. پیام از حالات خودش خارج شده بود و رسانه‌های بیگانه، فضای مجازی و اینها تونستن حتی به قول شما مهمانان محترم دختر آبی رو منتقل کنن از یک کیس به یک کیس دیگه و روش مانور بدن. وقتی که اینطوری میشه، ما اساتید ارتباطاتمون میگن که تو بحث سواد رسانه‌ای همیشه یک بخشی از واقعه کتمان میشه و دیده نمیشه که مخاطب نتونه تشخیص بده. شما به بخشایش اشاره کردید، بحث بنزین و اینا رو گفتید که اینا اصلا مطرح نشد، خود حادثه زیاد باز نشد، بحث رفت روی اخبار و پوشش اینها. دیگه چه اتفاقاتی افتاد که این حادثه مخاطب اصلا فکر نمیکرد که حادثه چی بوده، بلکه داشت به خبره فکر میکرد که روایت های متعدد چجوری شکل گرفت؟
درود بر شما، به نکته خیلی خوبی اشاره کردین آقای دکتر. من خیلی دوست دارم که چه تو این برنامه چه تو هر برنامه دیگه دوستان قوه قضاییه، دوستان نیرو انتظامی و میکرو سلبریتی ها و نمایندگان محترم مجلس و سایر عزیزانی که این روایت رو با حالت دیگه ای دارن مطرح میکنن، خارج از هر گونه فضای سیاسی بشینیم با همدیگه صحبت کاملا علمی و تخصصی داشته باشیم. تو حوزه سواد رسانه خیلی دوستام این اتفاق میفته. انصافا تو چند روز گذشتم هر چقدر که ازشون ما خواهش کردیم که بیان بشیم تو یک فضای دوستانه با هم صحبت داشته باشیم، بنا به دلایلی که خودشون ها حاضر نیستن که وارد صحبت بشن. آقای دکتر، من اجازه میخوام ازتون موردی رو عرض کنم. شنوندگان عزیز، وقتی از تروریسم صحبت میکنیم، این تروریسم صرفا یک تروریسم جنگی نیستش. در مورد تروریسم وقتی صحبت میکنیم، تروریسم اقتصادی که ما الان چند سال کشورمون همه جوره محاصره اقتصادی هستش، در مورد اون داریم صحبت میکنیم. میخوام امشب در مورد ابعاد جدید تروریسم با شما صحبت کنم، میخوام در مورد تروریسم ورزشی با شما صحبت کنم. امروز در فضای مجازی دیدم هشتگ هایی داره در واقع پخش میشه بابت اینکه روز پیروزی ما هستش که فدراسیون جودو تعلیق شده. گام بعدی دختر آبی چی بود؟ هشتگی که از دیروز شدیداً روش ورود داره پیدا میشه برای تعلیق فدراسیون فوتبال. یک موج اولیه داشت، چون آقای دکتر داوودی خیلی خوب اون فضا رو کاملا تو حوزه 360 درجه کاملا توضیح دادن. وقتی که دیدن که اونجا جواب نمیگن و رو موج به صف رسید و در واقع اونجا تراکنششون ناکام موندش، نگه داشتن مجددا بحث تعلیق فدراسیون فوتبال رو مطرح کردن. ببینید بحث تعلیق فدراسیون فوتبال دقیقا یعنی تروریسم ورزشی. شنوندگان عزیز دقت داشته باشید، ما با جماعت منافق صفتی طرف هستیم که برای اینکه به خواسته های خودشون برسن، مثل همون زمانی که 17 هزار نفر رو تو این کشور شهید کردن، سلاخی کردن، الانم از هیچ چیزی نمیگذرن و میخوان مجددا همون کار رو انجام بدن. اگر نتونن الان 17 هزار نفر رو قتل عام بکنن، میان تو حوزه اقتصاد این کار رو انجام میدن. اگر تو حوزه اقتصاد نتونن انجام بدن، میان تو حوزه ورزش انجام میدن. حوزه ما دیپلماسی که ما داریم، تروریسم دیپلماسی که ما الان داریم رو واقعا نمیتونیم کتمانش بکنیم. بنابراین ما تو بحث تروریسم با انواع مختلف این موضوع داریم دست و پنجه نرم میکنیم. ببینید یه بازیکن فوتبال، یک بازیکن فوتبال چارچوبش کاملا مشخصه. ایشون تو ساک خودش میاد یه لباس میذاره، میاد وسط زمین به بقیه هم بازیکنای تیمش میگه آقا بیاید این لباس بپوشید باش عکس بندازیم. من اصلا نمیخوام در مورد اون آدم صحبت بکنم، من میخوام در مورد این جریان صحبت بکنم. ببینید این جریان یک عقبه ای داره. وقتی فلان خواننده میاد شعر میگه، یک شعر گفتن آی دکتر زمان بر هستش. بله. ورودی خروجی یک شعر، یک آهنگی که بخواد ساخته شه، این زمان بر هستش. اگر که من در مجموعه دختر آبی میگم که اندیشکده هیل میگه اگر ما این رو موفق بشیم تا 15 مهر ماه، یعنی دو هفته اول مهر ماه رو بگذرونیم، این رو ما این رو به جریان به سطح شما میرسونیم، دقیقا منظورم همینه. نبوده همین موضوع. یعنی ببینید ما یک جریانی داریم که جلوش کاملا مشخصه، خب اون جلو اون عقبه تو پس حقیقت خودش رو میاد که در واقع مخفی میکنه، و یک سری پیاده نظام داره که اون پیاده نظام میان خبر رو جوری ماساژ میدن، جوری شروع میکنن تحلیل دادن که برای مردم، برای افکار عمومی، اصل ماجرا کاملا از بین میره. ما وقتی با هر کدوم از عزیزان صحبت میکنیم، اصلا دیگه براش اصل ماجرا اصلا مهم نیستش. ببینید ما با اینها مناظره داریم میکنیم، صحبت داریم میکنیم، مباحثه میکنیم، میگن اصلا اینو بذار کنار، ما نیازمون اینه. ببینید میاد بحثای انحرافی مطرح میشه، بحثای مثل رفراندوم، بحثای مثل نمیدونم حضور زنان، ابعاد مختلف حال فمینیست که سرکار هم دکتر هم در موردش صحبت‌های جامعه رو داشتم، میاد اینها مطرح میشه. این که من صمیمانه دارم خواهش میکنم که این عزیزان رو هم بنشونیم. ما اول انقلاب مگه چیکار میکردیم؟ شهید بهشتی چیکار میکردش؟ شهید مطهری چیکار میکردش؟ میشستیم صحبت میکردیم، درسته؟ الان هم باید همون نهضت به وجود بیاد تو بحث سواد رسانه‌ای خارج از هر گونه حوزه سیاسی. من دارم عرض میکنم خدمتتون، باید مجددا این میزهای تخصصی راه اندازی بشه آقای دکتر، و باید این صحبت بشه، وگرنه ببینید آقای دکتر
این دانشگاه این بحث،
ببینید این پارادوکس هایی که تو ذهن به وجود میاد به هیچ عنوان نمیتونیم به سادگی ازش بگذریم. مثال یادتون میاد دوستان عزیز بحث بستنی خوردن رو گفته بودن؟
بله
گفتن آقا بستن. بعد یک سری از دانشجوها دو سه ساعت یه جا وایستاده بودن، حالت بستنی خوردن دستشون گرفته بودن. ببینید وقتی که ماساژ خبر انجام میشه، این خبر تو ذهن، تو لایه‌های زیرپوستی فکر طرف مقابل میاد میشینه، و اونجا هستش شما دیگه نمیتونید، کاملا خلع سلاح میشید. برای من صمیمانه خواهش میکنم که اگر امکانش فراهم بشه که ما بتونیم با این عزیزان صحبت و مناظره و مصاحبه داشته باشیم، ممنونتون میشم.
باش، بسیار ممنونم. آقای دکتر مومنی ها، ما قبل از اینکه آقای دکتر داودی وارد بحث بشن، من خودم که فکر میکردم، به ما مثلا تو کلاس های روزنامه‌نگاری میگفتن که خبر سه تا اتوبان داره: سرعت، صحت، دقت. تو این موضوع دختر آبی من دیدم سرعت خیلی وحشتناک رفت جلو تو بحثای خبری که مطرح شد، صحت و دقت اتوبانش انگار هیچ ماشینی تو شرکت نمی‌کرد، خیلی
کاملا ثابت
بود، ولی سرعت انقدر بالا بود که اون موجی که دکتر داودی گفتن ایجاد شد. به نظر شما از چه تکنیکایی استفاده شد یا چه جوری شد اینقدر سرعت رفت بالا که در عرض مثلا 72 ساعت یک موضوع یا تو 48 ساعت اینقدر ترند شد و گسترش پیدا کرد؟
بله، عرض کنم خدمتون. خب همطور که فرمودید واقعا در بحث سرعت خیلی میشه گفتش که اقدامات زیادی انجام شدش، یعنی به هر حال بر موج سرعت سوار شدن و اجازه این که بخوان به هر حال مردم فکر کنن و ندن، یعنی یکی از به هر حال تکنیک هایی که داشتن این بودش که به هر حال تونستن با سرعت زیاد یک خبری که حالا میشه گفتش که بخشای زیادی از اون به صورت جعلی هستش، یعنی خیلی از مواردی که مطرح شد ما میدونیم که واقعیت نداره. همون جوری که مشاهده کردید به هر حال وقتی که گزارش بسیار خوب و جامعی از رسانه ملی پخش شد، شروع کردن هجمه علیه حتی اون شخصی که حالا به عنوان خبرنگار حضور داشت و به انهای مختلف روش‌های مختلف سعی کردن که تهدید کنن. الان در فضای مجازی در به هر حال شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که خب واقعا وقتی که دیدن به چه زیبایی تونستن در حال در برابر یک موجی که می‌خواستن تبدیل به جریان کنن، رسانه ملی اومدش به تنهایی ایستاد و جلوی این حرکت سریع رو گرفتش. یعنی ما می‌بینیم بعد از گزارشی که حالا رسانه ملی پخش کردش، خب عملا اون سرعتی که داشتن به هر حال با سرعت زیادی میرفتن و واقعا هم داشتن در خیلی از حوزه ها به اهدافشون میرسن، یعنی اگر به نظر من ادامه پیدا میکرد و این به هر حال جمعیت رو میتونستن به خیابون ها بکشونن، خب میتونستن در حوزه های مختلف موفق بشن. یک بحثی که من در قسمت اول قسمت دوم عرضم مطرح کردم در حوزه این که خب به هر حال بحث افکار عمومی رو اینها به دست گرفتن و خب سوالات زیادی مطرح شدش که واقعا من عرض کردم خدمتون در بحث حالا فیلمی از خود صحنه نبودش، عکسی نبودش، یا حالا مطالبی که مطرح شدش که واقعا اصلا اصل این که حالا واقعا این دختر آبی همین شخص هستش، اینها واقعا اینها مسئله نیست که حالا آیا سحر خدایاری اصلا وجود خارجی داره یا نداره، یا اگه داره آیا واقعا همین فردی هستش که خودسوزی کرده یا نه، اصلا اساسا خودسوزی در کار بوده یا نبوده، چون ما میبینیم که حالا برخلاف واقعا بحث تصویر اینها که نبوده میگم، ولی با همین احوال اصلا اساس این که خودسوزی وجود داشته یا انجام شده به نظر من این در موضوع ما حالا شاید چندان اهمیت نداشته. موضوعی که به نظر من خیلی مهم هستش و در این قضیه ما واقعا باش رو هستیم، مسئله فقدان روحیه پرسشگری در مخاطب و مس شدنش در توسط رسانه هاست که ما می‌بینیم چقدر تناقض داشتیم و واقعا موضوع بسیار مهمی هستش که مخاطب به خودش حتی اجازه نمیداد که حالا این جریانی که با این سرعت داره پیش میره، خب بیاد واقعا این سوال رو از خودش بکنه که واقعا این موضوع تا چه اندازه حقیقت داره. این مواردی که مطرح میکنن وقتی یک تصویر وجود نداره، وقتی که هیچ کسی ایشون رو در فرزشگاه نیده، وقتی که موضوعاتی که حالا به نوعی مثلا بحث همین آتش زدن خود ایشون که با یک زمان کوتاهی بعد از بیرون اومدنشون از خود مجتمع قضایی و اینکه هیچ کسی از ایشون در اون صحنه فیلمی تصویری ندیده، این که واقعا مخاطب این روحیه رو از دست داده در برابر حالا یک هجمه‌ای که بهش شده، این واقعا به نظر من اهمیت بالایی داره. ما در این حوزه باید کار کنیم، یعنی بحث سواد رسانه، این که وقتی که ما مخاطبمون حالا چه میتونه این استاد دانشگاه باشه،
بمباران خبری هست، مخاطب چطوری اون مرحله‌ای که شما میگی رو طی کنه، انقدر خبر میاد از این ور اون ور،
خب میگم این نیاز داره که مخاطب ما به هر حال یک حداقلی در حوزه سواد رسانه داشته باشه. یعنی شما به هر حال خود شما میدونید وقتی که ما یک خبری رو میشنویم، ما اگر بخوایم واقعا در همون وهله اول قبول کنیم، خب عملا قافیه رو باختیم. یعنی این نیستش که ما مثلا خب خبرهای زیادی میاد، این که ما حتی به خودمون اجازه نمیدیم که فکر کنیم و
فوروارد میکنیم
سریعا خب خبرها خب برای دیگران ارسال میکنیم، نشون میده که ما در حوزه سواد رسانی حداقل ها هم واقعا خب شاید آگاهی نداشته باشیم. و میگم الان موضوع مشکل اصلی جامعه ما همین بحث فقدان روحیه پرسشگری هستش که واقعا چنین مواردی که پیش میاد سری مسخ رسانه ها میشه.
تو این موضوع تو بحث بحران سازی که حالا به وجودان ما 6 تا مرحله رو داشتیم دیگه، درسته؟ ما این مرحله واقعیت سازی بودش که تو قدم اول انجام شد، قدم دومش نفوذ به ارزش ها ادراک اشخاص بودش تو سطح جامعه، همه اینا که دارم خدمت عرض کنم در عرض کمتر از 48 ساعت انجام شده تو همون 6000 رکورد اولیه که
چون اگه بیشتر باشه واقعا تاثیر خودش نداره، یعنی باید
تاثیر از دست میره، بله
همون 48 ساعت اول باشه.
بخش سوم خلع سل فکری بود که خیلی سریع انجام شد. یعنی ببینید دارم اینها رو میگم که به چه دلیل ما به پرسشگری تو جامعه نرسیدیم ما. خل سلاح فکری انجام شد. تو بحث بعدی سیاه نمایی که میاد انجام میشه. بعد از سیاه نمایی یعنی فاصله سیاه نمایی این موضوع تا رسیدن به اعتبار زوده زیر 8-9 ساعته. اعتبار زدایی که از این موضوع داره انجام میشه و در نهایت واکنش ها احساسی هست. وقتی در واقع میاد به واکنش احساسی میرسه دیگه چیز به اسم پرسشگری وجود نداره که مخاطب اینقدر مسخ شده که
حالا به نظرتون اگه این اتفاق در یک جامعه ای که سواد رسانه در سطح خیلی بالا، یک کشور پیشرفته ای که سواد رسانه عموم جامعه در سطح بالا، آیا به نظرتون میتونست به این صورت موفق باشه؟
اولین چیزی که میخواستن این بودش که میگفتن مستند نشه.
بله دقیقاً.
اولین چیزی که میخواستن.
چیزی که متاسفانه
نیست. نه نه ببین داشتن. ببینید اجازه بدید.
آقای دکتر اجازه بدید. آقای دکتر امیر ابراهیم رسولی فعال رسانه‌ای هم به صورت تلفنی پشت خط هستم. همین پرسه شما رو از ایشون بپرسیم که اگر خدمت شما عرض سلام دارم آقای رسولی.
سلام بر شما و مهمانان عزیز برنامه.
بسیار تشکر میکنم که روی خط برنامه اومدید. آقای رسولی، مهمانان ما از زاویه مختلف موضوع رو بررسی کردن. یک سوال بسیار خوبی آقای مومنی ها مطرح کرد. اگر در جامعه‌ای که سواد رسانه‌ایش بالا باشه این چنین حادثه‌ای اتفاق بیفته، آیا این موضوع میتونه یک دفعه در عرض مثلا چند ساعت به ترند تبدیل بشه؟ سواد رسانه‌ای چقدر تأثیر داره که مخاطب وقتی که اینجور پیام‌هایی رو بهش بمباران میشه تو گوشی موبایلش اینا رو میبینه بتونه مقاومت کنه، بررسی بکنه؟ میخوام از این لحاظ نگاه کنیم که ما سطح سواد رسانه‌ای جامعهمون چقدره.
عرض بکنم خدمت جناب علی و دوستان و شنوندگان عزیز برنامه شما. ببینید من یکم نظرم متفاوت، یکم خودمونو جای مردم بگذاریم و ببینیم که چه اتفاقی افتاده. من به نظرم سه دسته در این داستان وجود دارن. یک دسته غافلین هست. خب مخاطب جز این دسته هست. بهش عرضه میشه، شما بهش میگی سواد داشته باش. بالاخره او در این چیزهایی رو میبینه. به نظرم دو دسته غیر از غافلین مؤثرن تو این فضای مخاطب. یک دسته مقرضین هست.
بله.
که تو این داستان نقش ایفا کردن و دسته دیگه به نظر من کاسبان سیاسی هست. یعنی شما در این داستان میبینید یک سایتی که منصوبه به دو تا جریان قدرت تو این دروغ وارد میشه و نقش ایفا میکنه و در کنار اون حتی افرادی که جایگاه دارن وارد این فضا میشن و دروغ میگن و به راحتی به فاصله چند ساعت بعد میان اشتباهات خودشون رو میخوان اصلاح میکنن، در حالی که دیگه شاید اون مخاطب اون موقع نیست که اشتباه اصلاح شده اینها رو بشنوه و ببینه.
آیا رسول اون سایت داخلی بوده؟ سایتی که
بله بله سایتی که بالاخره این کار انجام داده و امروز هم 600 نفر از فعالان رسانه علیه این سایت نامه می‌نویسن به رئیس دستگاه قضایی الله رئیسی و میگن که آقا با این سایت داخلی
برخورد کنید. سایتو میتونید اسمش رو
اسمش چی بود آقای دکتر؟
سایت خبر آنلاین هست. سایت خبر آنلاین سایتیه که این دروغ رو پرداخته و در پشت صحنه این کار آقای معزیه که مسئولیت داره در دفتر رئیس جمهور و در طرف دیگه افرادی هستند که منتسبن به رئیس مجلس. خب اگر حالا ما نمیگیم اونا مستقیم دخیلن، ولی افراد شما منتسب به شما در این سایت موثرن. حالا ببینیم مخاطب ما چه گناهی کرده، چرا حق رو فقط میبریم
آقای رسولی؟ چون اسپوردید ما آقای معزی اگر روی خط برنامه بیان ما باید دعوت کنیم که ایشون هم نظرشون رو بگن.
بله چون میفرمایید من عرض میکنم. میخوام بگم که ببینیم مردم با چه مسئله مواجه هم تو این داستان. این که یه سری به اسم کاسبی سیاسی میان یه دروغی رو منتشر میکنن یا یه نماینده مجلسی میاد این دروغ رو مطرح میکنه. خب الان شما هرچی هم بگی سواد رسانه‌ای میگه دیگه این نماینده مجلس داره میگه، من حرف کیو دیگه باور کنم؟ ببینید من منظورم سواد رسانه‌ای مرحله بعدیه. موقعی که ما یه موج رسانه‌ای ایجاد میکنیم بعد میگیم آقا اگه سواد رسانه‌ای داری گورش رو نخور، ولی طرف داره میبینه نماینده خودش تو مجلس داره این حرف رو میزنه. یه سایت داخلی که منتسب به قدرته داره این کار رو تکرار میکنه. الان مشکل مردم بیچاره چیه که ما بهشون بگیم که شما سواد رسانه‌ای ندارید؟
پس اونا رو شما تو مرحله های بعدی میبینید، درسته؟
بله. به نظر من غافلین، کاسبین و مغرضین تو این داستان نقش داشتن و یک به یک باید همه اینا پاسخگو باشن.
آیه کبیری نظر شما چیز راجبه بحثه که آیه رسولی مطرح؟
من کاملا موافق هستم بله منم فکر میکنم که تو قسمت بعدی صحبت هم میخواستم بگم که به نظر منم همین سه قسمت هستن که تو حوزه سواد رسانه، یعنی مردم به عنوان مخاطب عام قسمت سوم این موضوع رو در واقع تشکیل میده.
آقای مومنی قبل اینکه شما وارد بحثی من پیامک برنامه رو اعلام کنم، پیامک های زیادی اومده، 30,000 35 شنوندگان عزیزی که میخوان پیامکی یا میخوام مطلبی رو برای برنامه ارسال کنم، ما در خدمتشون هستیم که با 30,000 10,35 پیامکاشون رو بفرستن. بفرمایید آقای مومن.
منم تا حدودی با نظرت دکتر موافق هستم، ولی خب اون نماینده، اون مسئول اگر واقعا مغرض نباشه، خب ما میبینیم که در حوزه سواد رسانه‌ای پایین بوده که چنین تونسته برای تحت تاثیر یک فضای رسانه‌ای قرار بگیره. به همین دلیل من عرض میکنم که قطعا مسئولین ما هم باید سواد رسانه‌ایشون رو بالا ببرن، ولی خب همونطور که فرمودن، بله مردم به هر حال در رده‌های بعدی هستن.
من میونه حرف شما عرض بکنم، من اینا رو مغرض نمیدونم، اما مغرض اون دستگاه رسانه‌ای خارجیه که میاد سوار میشه، اون با نظام با مردم مشکل داره، اون اتفاقا مغرض.
بله دقیقاً.
اون کسی که در داخل میکنه کاسب سیاسی میخواد از این آب گلالود ماهی بگیره برای 4 ماه بعد انتخابات خودش، و ما بالاخره یه جایی و تکلیف امور با کاسبا مشخص میکنیم. مغرض بله اون دستگاه رسانه‌ای خارجی که داره از بیرون مرز مردم رو تو بمباران رسانه‌ای خودش قرار میده. به نظر من اون مغرضه، کسی که تو داخل با علم و آگاهی میتونه به منابع دست پیدا کنه، اما صرفا با زدن یه توییت یا یه مصاحبه بدون پشتوانه وارد این بازی میشه، به نظر من مقصر یکی این کاره و مردم هم تو این بین هیچ تقصیری ندارن، چون دارن میدونن کسی که جایگاه داره داره این کارو در زبان این مسئله انجام میده، طبیعیه که باور بکنن. چرا باور نکنن؟ چرا انتظار داریم که مردم باید بپذیرن و بگن بسیار نه درست نمیده؟
بسیار ممنونم آقای رسولی از اینکه اومدید روی خط برنامه، از شما تشکر میکنم و با شما خداحافظی میکنم. زنده باشید. آقای دکتر داوودی، ما بحث‌های حوزه ارتباطیمون وارد نظریه‌های جدید میشیم که من فکر میکنم بعضیشون به این موضوع ما میخوره. ببینید مثلا توی بحث حباب فیلتر یا بحث تصدیق معنا، ما این موضوع رو داریم که چون مخاطبین از یک کانال خاص پیام‌هاشون رو دریافت میکنن، معمولاً دنیا رو از دریچه اون کانال نگاه میکنن و چون دسترسی هایی به کانال های دیگه ندارن، یا خودشون رو محدود کردن و یا اصلا چند تا کانال خاص رو میبینن، فکر میکنن که کل پیام رو از اینجا به ویژه تو شبکه اجتماعی از اینجا میگیرن و این صحیحه. خب و در عصر مدرن هم میگن که این احتمال خیلی بدتر شده، قبلا باز طرف چندین رسانه رو نگاه میکرد قضاوت میکرد، الان میاد یک شبکه اجتماعی، یک کانال تو اون شبکه اجتماعی بهش خوراک فکری میده. تو بحث دختر آبی هم ما میدیدیم که بعضی از کانال های خاص به بمباران خبری میپرداختن و اینها پیام هاشون دست به دست میشد. حالا شما این رو چطوری تهدید میکنید که تو این وضعیت جدید مخاطبین ما، حالا آیه رسولی اعتقاد داشتن که مخاطبین تو رده آخرن، اول باید ما تکلیف چیزهای دیگه رو مشخص کنیم، نظر شما چیه که مخاطبین معلوم هم مخاطب عادی رو میخوام بگم